أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من لعن الله ولا عدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب شیخ انصاری فرمود که ممکنه در بحث زمان قیمیات کسی معتقد بشه به علل قیام. البته صحیح ابی ولات هیچ وجهی نمیتونه باشه برای اثبات این نظر، بلکه استدلال‌های دیگه ممکنه مطرح بشه، از جمله این استدلال که این در همه ازمنه از جمله زمان ارتفاع قیمت مضمون است. البته شیخ انصاری این استدلال رو با یک تقریبی که ابتداءً مطرح کرد بررسی کرد و اون تقریب رو رد فرمودند. تقریب دیگری رو ایشون در صفحه 254 جلد 3 از کتاب مکاسب ایشون مطرح کرد و این تقریب رو اینجور بیان کرد که ممکنه کسی چنین بگه که خب هیچ فرقی نیست بین اینکه این در همون زمان نقطه اوج قیمت تلف بشه، که خب لا شکه که همون زمان یوم تلف طبق مبنای یوم تلف میشود قیمت اعلا، و یا اون زمانی که نخیر در حقیقت ازمنه بعدی تلف بشه، چون بالاخره شما وقتی که در اون زمانی که به اوج قیمت رسید حائل شدی بین مالک و این عین، فرقی در عدم تمکن مالک نسبت به این عین وجود ندارد بین این فرض که تلف بشه در همون زمان یا باقی بمونه و بعدن در حقیقت چی بخواید این رو ادا بکنید. حاصله مطالب ایشون در این تقریب این خواهد بود که آقا این در هر زمانی از ازمنه‌ای که این تفاوت قیمت داره نسبت به اون صورت میگیره یه مرتبه از مالیت داره، ید مالک از اون مرتبه از مالیت در همون زمان زائل شده، سلطنت او منقطع شده. بله اگر این برگردونده بشه در نهایت، چون گفتیم اولا و به ذات خود اون این مضمون است، دیگه چیز دیگری ما نداریم به عنوان مال که بگیم مضمون است. مال مضمون است، مال هم همون این است، ولی اگر تلف بشود اون اعلا مرتبه مالیت این این مستقر در ذمه می شود. دقت بفرمایید. پس من در حقیقت مواجهم با یک عینی که این عین یک مرتبه از مالیت دارد و در طول زمان مرتبه اون تغییر میکنه، یه موقع مرتبهش میره بالا یه موقع مرتبهش میاد پایین به خاطر نوسانات قیمت. اگر عین مال برگردانده بشود خب چیز دیگری مضمون نبود جز همون عین که ما برگردوندیم، ولی اگر این عین تلف بشود اینجاست که اون اعلا مراتب مالیت مستقر می شود در ذمه، به همون نکته عدم فرق بین تلف و عدم تلف در زمان اعلا القیام. منتها اینجا یه مسئله مطرحه و اون مسئله اینه که خب آقا شما اگر گفتی این مراتب مالیت مضمون است، خب الان ما باید پس ملتزم بشیم به یه مطلبی که قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بفرمایید این جنس الان ابتداءن که شما اینو قبض کردی یا حالا در یک بیع فاسدی قبض کردی 1000 تومان می‌ارزید، فردا شد 2000 تومان، پس فردا شد 3000 تومان، بعد شد 5000 تومان. خب این علل قیمش فرض کنیم 5000 تومنه. خب اون مرتبه اول مالیت که 1000 تومن بود مگه به عهده شما نیامد؟ چرا؟ بعد که شد 2000 تومن 2000 تومن آمد به ذمه شما، ولی اون 1000 تومن هم بوده، 1000 تومن که از بین نرفته، شد 3000 تومن. بعدش که شد 3000 تومن مرتبه مالیت این مال، 3000 تومن زمینه میشه به اون 3 تومن قبلی، یعنی 2000 تومن 1000 تومن، همجوری افزایشی. اینا با هم جمع میشه، اینا با هم جمع میشه. کسی ممکنه یه همچین شبهه‌ای بکنه که خب آقا این اومد به ذمه، بعد اون اومد به ذمه، نه که با اون دومی اون اولی از بین بره. شیخ میفرماید که نه، عرف اینجا نمیگه که آقا شما این مرتبه های مالیات رو باید بیا با هم جمع بکنی، نه، وقتی که مرتبه رفت بالا دیگه اون مرتبه پایین در تحت اون قرار میگیره، داخل در اون قرار میگیره. اینجوری نیستش که اینا بخواد با هم دیگه جمع بشه. عرف که اینجوری نگاه نمیکنه به مسئله. این نظیر هم داره ها، مثلا فرض کنیم یه عینی منافعی داره. مثال بزنم برای شما، فرض کنیم که یک عبدی خب این منافع متعددی داره، میتونه مثلا فرض بفرمایید که کتابت بکنه، میتونه چایی بریزه، میتونه کشاورزی بکنه، منافع متعددی داره. حالا اینم حواستون باشه، خب همه این منافع رو که در آن واحد با هم دیگه نمیتونه داشته باشه. مثلا شما بگی آقا همون زمان که داره کتابت میکنه همون زمانم کشاورزی کنه، اینجور که نیست. همون زمان نقاشی بکنه، نه اینجور که نیست که. لذا اونجا فقها گفتن چی؟ گفتن منافع متفاوت که متضاد است، یعنی با هم دیگه لایجتمعان است. اگر یه عینی یه همچین منافعی داشت، اینجور نیستش که بگیم آقا ما حساب بکنیم بگیم خب آقا منفعت کتابت اینقدر میارزه، منفعت کشاورزی اینقدر میارزه، منفعت مثلا فهم هنرهای دیگری که این عبد داره اینقدر میارزه، همه اینا رو با هم جمع بکنیم بگیم آقا بیا ما یه لیست میذاریم جلو شما، همه اینا رو شما ضامنه، یه لیست بلند بالا. اصلا اینجوری نیست. اگر یه این منافع متفاوتی داشته باشه که متضاد باشن و قابل جمع با هم دیگه نباشن، خب این چقدرش مضمون از این منافع اون اعلا رو در نظر میگیره، اون منافع اعلا رو در نظر میگیره. یه هم در حقیقت اتفاق اینجوری میفته توی محاسبه زمان منافع. حالا تو زمان مرتبه مالیت هم، ضامن بودن مرتبه مالیت هم، اون اعلا مراتب مستقر میشود، اون دیگه مراتب پایین تر چی میشن؟ تحت سیطره اون قرار میگیرن و مزمحل میشن. لذا شیخ میفرماید که و ان تلفت استقرت علیا تلک المراتب، اگر این تلف بشود اون اعلا مراتب مالیت مستقر میشود در ذمه انسان. چرا اعلا مراتب؟ چرا جمع نزنیم؟ لدخول الادنا تحت ال اعلا نظیر ما لو فرز للعین منافع متفاوتتون متضادتون حیث انه یزمن العلا منها. مثل اونجایی که عینی میبینیم منافعی داره که مختلف از این منافع متضادم هستن با هم دیگه، اونجا چی میگیم؟ میگیم یزمن العلا از این منافع، نمیگیم این منافع رو بیان دونه دونه با هم جمع بزنیم. ولی اجل ذالک استدل العلامه فی التحریر للقول باعتبار یوم الغصب بقوله لأنه زمان و ازالت ید المالک. شیخ میفرماید که به خاطر این تقریبی که ما ذکر کردیم که علامم استدلالش در تحریر رو ببینید، ایشون وقتی خواسته بگه که آقا یوم القصب معتبر است، چجوری استدلال کرده؟ گفته که آقا اون زمانی که شما ازاله کردی، زائل کردی ید مالک را، سلطنت مالک را منقطع کردی از این اون زمان بود. یعنی در حقیقت اون چیزی که مهمه اون ازاله ید مالک است. حالا شیخ می فرماید که و نقول و فی توضیحهی، ما در توضیح این استدلال علامه مطلبی رو بگیم و اون مطلب این است که ان کل زمان من ازمنت الغصب قد ازیلت فیه ید المالک من العین علی حسب مالیته، هر زمانی از زمانهای غصب رو در نظر بگیر، ببین این غصب از یه زمان شروع شد تا اون زمانی که تلف شد این مال، تو این باده زمانی از یوم الغصب تا یوم تلف شما لحاظ کنید، در هر زمانی از این ازمنه ید مالک از این عین بر حسب اون مالیتی که اون عین داشت زائل شد دیگه. یه زمان این عین 1000 میارزید، این سلطنت، این ید زائل شد، ازاله شد. یه زمان 2000 تومان میارزید، زائل شد. ففی زمان ازیلت من مقدار درهمین و فی آخر ان درهمین و فی سال سنان سلاسه، یه زمانی از یه درهم، چون یه درهم بیشتر نمیارزی، از یه درهم زائل شد ید ماله، یه زمانی از دو درهم زائل شد، یه زمانی از سه درهم زائل شد در زمان سومی. فاذا استمرت الازاله الى زمان تلف وجبت غرامت و اکثرها، وقتی این ازاله همجور استمرار پیدا کرد تا زمانی که این عین تلف شد، خب اینجا باید بگیم چی؟ آقا اون نقطه اوج روز شما زامنی، اون اکثر در حقیقت از این مالیت رو، اکثر از این قیمت رو شما زامنی، باید اینقدر غرامت بدی. فتعملم دوستان انشالله خودشون تعمل بکنن، بعد یه جلسه دیگه ما اینو در موردش صحبت میکنیم، این فتعملی که شیخ اینجا میفرماید. خب پس این هم یه توجیه شد برای چی؟ برای اهل القیه. واستدل فی السرائر و غیرها علی هذا القول به اصالت الاشتغال، لاشتغال ذمته به حق المالک و لا یحصل البراء الا بالعلا. یه استدلال دیگه هم شده برای اهل القیم. ببینید پس تا اینجا کسی ممکنه بگه صحیح ابی ولاد، ایشون گفت من وجهی براش پیدا نمی‌کنم. ایشون می‌فرماید که من وجهی براش پیدا نمی‌کنم، اگرچه از شهید ثانی حکایت شده ها که استشهاد کردن به این روایت برای اعتبار اهل القیم. بیان دوم، استدلال دوم این است که آقا این عین در همه ازمن مضمون است. یه تقریبی داشت، تقریب اول بود، که تقریب اول در حقیقت اکتفا کردن به ظاهر همین تعبیر بود که عین مضمون است در همه ازمان. شیخ با این اوریده و این اوریده و امثال هم اینا رو چیکار کرد؟ رد کرد. این بیان دوم یه تقریب دیگری هم داره که این تقریب دیگه همین ازلا فرق ما عدم تمکن منها بین ان تتلف و تبقاست، که عرف فرقی نمیبینه که همون لحظه این مال تلف بشه یا بعدن تلف بشه، علا ای تقدیر دست مالک رو شما کوتاه کردی از رسیدن او به این مال. اینم پس تقریب دوم از استدلال دوم. دلیل دیگه ای که میتونیم بگیم دلیل سومه بر علل قیام که چاپ کنگرم این رو به عنوان استدلال ثالث ذکر کرده و درستم هست، که مرحوم ابن ادریس و غیر ایشون اومدن به اصالت الاشتغال تمسک کرده. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن که آقا بالاخره این آدمی که زامنم ذمش مشغول به حق مالک دیگه، بهش میگن آقا حق مالکو بده. ما شک میکنیم که آیا این علل قیام رو اگر نده، مثلا قیمت یوم تلف رو فقط بده، آیا ضمانتش برطرف میشه، یا اگر یوم الغصب تنهایی رو بده این کافیه یا نه، ما به تفاوت هم باید بده. ممکنه کسی بگه آقا این براءت یقینی حاصل نمیشه الا به اداء علل قیام. و استدل فی السرائر و غیره علی هذا القول به اصالت الاشتغال. الاشتغال ذمه ای به عقل مالک، ذمه این فردی که ضامن است مشغول شده به حق مالک. ولا یحصل البراءه، یعنی همون براءت یقینی، الا بالاعلا. خب اینجا ممکنه جواب داده بشه که خب روشن جوابش که آقا این اصل اشتغال اینجا جاش نیست، که اینجا جای اصالت البراءه است. چرا؟ چون شک در کلفت زائد است. من از همون اول نمیدونم مشغول و ذمه شدم به اعلا یا به ادنا، این میشه اقل و اکثر. حیث و این شکف تکلیف به زائد. بله، شیخ میفرماید که اگر کسی بیاد به استصحاب زمان تمسک بکنه این اشکالی نداره. استصحاب زمان آقا از کجا سر در آورد؟ کسی بگه آقا ببین، شما اون زمانی که ید روی این مال مردم پیدا کردی ضامن شدی، مسئول شدی، شک میکنیم آیا با اداء اون قیمت پایین تر این زمان برطرف خواهد شد یا نه؟ استصحاب زمان میگه هنوز خودت را ضامن بدان، تو هنوز ضامنی؟ این حال داری؟ پس ما بیاییم از علالیت استفاده بکنیم زمان را، میگیم خب آقای آدم زامنه، بعد میگیم شک داریم که استدامتن در اون زمانهای آتی آیا با اداء مثلا قیمت یوم التلف این زمان برطرف میشود یا نمیشود. استصحاب زمان میگه چی؟ میگه لا تنقض الیقین به شک، بگو هنوز زامنی. البته اینجا خب مرحوم آقای حکیم مثلا یه بیانی دارن که ظاهرا مرحوم کمپانی هم همین بیان رو دارن، اون بیانی که یه موقع است شما میگی مفاد علالیت اینه که آقا آنچه که در ذمه شما واقع شده و قرار گرفته خود اون عین است تا اون زمانی که قیمتش رو ادا بکن. طبق این باید بگیم که آقا آیا ما با دفع عدل، با دادن اون مقدار حداقلی فارغ الذمه میشیم نسبت به این عین یا نه؟ خب اینجا ممکنه کسی شبهه کنه بگه خب شک میکنیم و لذا فارغ الذمه خودتو نباید حساب کنی، ولی یه موقع است میگی نه آقا مالی که تلف شده است دیگه اصلا قیمت آمده به گردنش، حالا این قیمت که اومده به گردن شما بزنه شما از همه اول شک دارم اقلش اومده بزنه یا اکثر، اینجا دیگه نمیتونی به استصحاب زمان بکنی، اینجا اتفاقا باید بگی اصل عدم ثبوت اکثر است. پس در حقیقت این بستگی داره به اینکه شما مفاد علالیت رو چگونه لحاظ بکنی، چگونه برداشت بکنی. خب مرحوم عراکی که اصلا یه مطلب دیگه فرموده، ایشون فرموده که آقا این استصحاب زمان چه فرقی داره با اصالت بقای اشتغال؟ زمان همون اشتغال، اشتغال زمه به قیمت موقعی که تلف شدیم ما، آقا شما مشغول زمه بودی، لذا استصحاب زمان هم به درد نمیخوره چون اونم بازم اقل اکثره و شما بیش از اقل رو نمیتونی استصحاب کنی. به هر حال ثم انه حکی عن المفید و القاضی مرحوم ابن براج و الحلبی او السلام الحلبی الاعتبار به یوم البیع فی ما کان فساد و من جهت تفویض الی حکم مشتری. شیخ میفهمد که یه حرفی هم زده شده، ما تو الان همش میگفتیم آقا یوم المخالفه هم یوم القصد یا یوم التلف یا مثلا حالا علل قیم تو بحث زمان قیمیات، حالا یه قولی هم البته بود یادتون باشه میگفت چی زامنه مثل هستی، ولی دیگه این شما نشنیده بودیم کسی بگی آقا یوم البیع. تو کجا این حرف رو زدن این آقایون مرحوم شیخ مفید قاضی ابن براج حلبی امثالو؟ اینا اونجایی که یعنی یه بحثی مطرح بوده تو فقه که آقا معامله یه آقایی فاسد است، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما میایی مثلا یه جنسی رو میخری ولی قیمت مشخص نمی کنی. باید میگه خب آقا اینو بردار ببر، هر قیمتی خود دوست داشتی بده. دقت کن، هر قیمتی خود دوست داشتی بده. میگن آقا این بی هم قصد بی کردیم، ما قصد معامله دیگه نکردیم، مصالحه اینا نکردیم، معامله بی کردیم. خب آقای میگن آقا این ثمن مجهوله، این کافی نیستش که باید به مشتری بگی آقا هر چی خودت حکم کردی من همون رو قبول میکنم. بعد فرض کن همین الان بخریم و بگیم معامله کردیم و بعدا دو روز بعد، شیش روز بعد، یه ماه بعد یه حکم میکنه مشتری میگه آقا اینقدر، پولو میفرسته. تو اون مسئله اومدن گفتن که آقا شما ضامن قیمت یوم البیع. خب این معامله فاسده دیگه. خب حالا این معامله که فاسده، این مبیع رو من مالک نشدم، تلف شده باشه، آقا قیمت کی بدم؟ اینو گفتن قیمت یوم البیع بود، همون روزی که این رو خریدی چقدر میارزیدی؟ دقت کنی چقدر میارزید. ثمنشو کار نداری، ممکنه اون ارزون به من حکمی که کردم یه قیمت ارزونی رو حکم کردم، نه قیمت واقعی یوم البیع. گفتن این ملاکه. شیخ میگه آقا ما نمیفهمی آقا این چه وجهی داری، این رو چه حسابه؟ بعد ایشون میگه لعل اینا منظورشون از یوم البیع همون یوم قبض باشه. دقت کنید، چون ما بخوام جمود داشته باشیم به یوم البیع، خب ممکنه بگه کسی آقا اون موقع معامله کردیم ولی قبض اقباض اون موقع صورت نگرفت. صحت معاملات که حالا با قطع نظر از این مشکله که این بیع فاسده، کلا صحت معامله که به قبض اقباضش نیست. بذار ایشون میگه چه بسا اینم که بودن یوم البیع، نه یوم القبض، نه همون روزی که من ضامن شدم، یوم الزمان. رو حساب این که آقا معمولا اینجوریه، غلبه خارجا اینجوریه که زمان بی و زمان قبض یکیه. خب حکایت شده از اینها الاعتبار به یوم البی در جایی که فساد این بی من جهت تفویض الی حکم مشتری است و ایشون میفهمد لم یعلم له وجهون و لعلهم یریدون بهی یوم القبض. شاید اینا منظورش همون یوم القبضه. چرا لغلبت اتحاد زمان البیع و القبض صف. خب حالا ایشون از این بحث فارغ شد، خود ایشون تمایلش به همون یوم التلف بود، مقتضای قاعده رو در تدارک مال و ضامن بودن نسبت به اموال یقیمیست، ایشون همون قیمت یوم التلف گرفت. و نکته دیگه اینه که ایشون از صحیح ابی ولاد در حقیقت استظهاری که خواست مطرح بکنه با یه مشکلاتی مواجه شد که این ظهور رو ممکنه تضعیف بکنه. به هر حال یک تمایل ایشون نشون داد به چی؟ نشون داد به همون یوم طرف. خاطرتون باشه صفحه 252 این لا یخفا بعده رو ایشون مطرح کرد. شو فرمود که اگر قرار باشه که یوم المخالفه ملاک باشه، یه مشکله دیگه ما داریم برای اون در حقیقت فقره‌ای که یمین و یا بیانه مالک رو مطرح کرده، که ما باید اینها رو بر حقیقت یک فرض خاص و نادری هم بکنیم روایت رو. به هر حال تمایلی که ایشون نشون داد به همون مطلبی است که منسوب به مشهوره که عبارت از قیمت یا مطلب. حالا ایشون می‌فرماید که یه مطلب دیگه ای که اینجا مطرح اینه، حالا هر کدوم از این اقوال رو شما لحاظ بکنی، چه بگی آقا یوم القصب، یوم المخالف، چه بگی یوم التلف، چه بگی اهل القیام، حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا همینا رو ضامنی. حالا هر کدوم از اقوال رو پذیرفتی. بعد از اینکه این مال تلف شد، اتفاقا ارزش این مال رفت بالا، قیمتش رفت بالا. آیا یه همچین زیاده قیمتی حتی بعد از تلف رو هم ما ضامنیم؟ ایشون میفهمد نخه، این دیگه قابل پذیرش نیست. حتی طبق مبنای علل قیام هم میگیم آقا علل قیام من یوم القضا الی یوم القیامة، بعد از اون دیگه نه. منتها خاطرتون باشه یک مطلبی نسبت داده شد به محقق حلی و برخی دیگر که آقا اینها گفته باشن که آقا در قیمت ما ضامن مثلیم. خب اینجا ممکنه کسی همون حرفا رو دوباره مطرح کنه، بگه آقا این مثل به ذمه است، به ذمه است، به ذمه است تا زمانی که بخوای ادا کنی. تو ممکنه یه سال بعد از اینکه تلف شده باشه این عین بخوای ادا بکنی، خب اون موقع باید ببینی مثل این مال چقدر میارزه. ثم انه لا عبرت به زیادت القیمه بعد التلف على جمیع الاقوال. ایشون میفرماید که اعتباری نیست به اون زیاده قیمتی که بعد از تلف در رخ میده، حالا هر کم از اقوال سابق را هم بپذیر. منتها تردد فیه فی الشرایع، شرایع تردید کرد، شرایع تردید کرد. شیخ میگه لعل این تردیدی که در شرایع مطرح شده از جهت همون احتمالی که قبلا مطرح کردیم که بگیم آقا شاید اصلا ما بگیم قیمی هم مسمونه به همون مثل، شما در قیمیات هم ضامن مثلی که از ابن جوندین خاطرتون باشه نقش شد. خب اگر اینجوری نگاه کنیم به قیمی، خب پس قیمت رو اگر من دارم میپردازم از باب اسقاط اون مثلیست که در ذمه منه، حالا تلف هم شده باشه هنوز همون مثله بگردن منه، تا ادا نکرده باشم این مثل ساقط نمیشه، لذا این مثل قیمتش ممکنه بعد از تلف هم بره بالا. که البته شیخ خاطرتون باشه فرمود چی؟ همونجا گفت یرو دو اطلاقات. ایشون نپذیرفت این حرف رو در قیمی ها، وقت تقدم انه و مخالفون لاطلاق نصوص بل فتاوا. خب مطلب بعدی، ارتفاع قیمت به سبب امکنه است. تا الان ما ارتفاع قیمت به سبب ازمنه رو مطرح کردیم، حالا ایشون میفرماید که این اختلافاتی که بود، یکی میگه یوم القصر، یکی میگه یوم التلف، یکی میگه اهل القیام، دقت کنید، اگر به سبب امکنه یه تفاوت قیمتی وجود داشته باشه چی؟ مثلا اون زمان اون جایی که قصر کردیم، تو اون شهری که ما اینو قصر کردیم یا معامله کردیم و قبض کردیم 10 درهم میارزید، مثلا اون جایی که تلف شد 20 درهم میارزید، اونجایی که داره از من مطالبه میکنه مال 30 درهم میارزه، این جنس قیمتش اینقدره. شیخ میفهمد ظاهرن همون محل تلف ملاکه، ظاهرن همون محل تلف ملاکه. ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمه به حسب الازمنه، و اما اذا کان به سبب الامکنه کما اذا کان فی محل زمان به عشره، اگر تفاوت قیمت ها، ارتفاع قیمت ها به خاطر تفاوت مکان ها بود نه تغییر زمان، تو محل زامن شدن 10 درهم، تو محل طلب شدن 20 درهم، و فی مکان المطالبه به 30. ایشون میفهمد فظاهر اعتبار و محل تلف، ظاهرا باید بگیم آقا محل تلف ملاکه. چرا؟ لأن مالیت الشیء تختلف به حسب الاماکن و تدارکه به حسب مالیت همون مکانه. اگر شما گفتی آقا الان تو این مکان، دقت کنید، این مال تلف شد، باید کأنه لم تتلف اینو لحاظ بکنی، مقتضای وجوب تدارک اینه که قیمت همین الانش رو بدی. خب همین الانش یعنی همین مکانش هم هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. زمان رو اگه گفتی همین زمان، مکانش هم باید بگی همین مکان. این فرمایش مرحوم شیخ. خب بحث بعدی بمونه برای جلسه. صلی الله علی محمد.